آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم به همه شنونده های رادیوی آزادی، آنهایی که این لحظه گوش به گفتارهای ما دارند. من سفرگل عالمی از استودیوی دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولی این برنامه در روز پنجشنبه 14 ژانویه سال 2010 میلادی دعوت میکنم. حالا در اینجا ساعت 7 بیگاه است و من در این برنامه تنها نیستم.
بله، من خیرمون بقازاده هم شما را در نشر امروزه مجله شامگاهی از استودیوی پراگ همراهی میکنم. سلام عزیزان، ساعت ما اینجا حالا 3 بعد از ظهر است و برنامه را نخست با نگاه به آخرین رویدادهای تاجیکستان و جهان شروع میکنیم. همکارم سید قاسم قیامپور حالا با تازه ترین اخبار این ساعت وارد استودیو شدن. سلام سید قاسم، و چی خبر؟
سلام خیرمون بانو، سلام سفرگل و سلام شنوندگان ارجمند، شامی همه شما بخیر. خب شروع میکنیم از خبری داغ روز، خبری زمین لرزه در هایتی. صدها هزار ساکنان از زمین لرزه مدهش آسیب دیده هایتی انتظار کمک های عاجل بشریاند. تا هنوز تعداد قربانیان این آفت طبیعی معلوم نیست و اما سروزیر کشور ژان ماکس بیلریف در صحبت با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت که تقریبا 100 هزار نفر به هلاکت رسیدند. سازمان طبیبان بدون مرز خبر داد که با قرارگاه های موقتی یاری تعجیلی هرچی بیشتر مجروحان وارد می شوند و جراحات اکثری آنها خیلی سنگین است. رئیس جمهور خوری هایتی رنه پریوال گفت که در زمین لرزه رئیس دفتر سازمان ملل متحد در این کشور نیز به هلاکت رسیده است، اما مقامات سازمان ملل امکان تایید و یا تکذیب این اطلاع را ندارند. از این پیش سازمان ملل متحد خبر داده بود که بر اثر آفت طبیعی در هایتی 14 کارمند این سازمان جان باخته و 56 نفر دیگر مجروح شدند. امروز خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با نجات هر چیز زودتر آدمان زیر آوارها مانده در هایتی تاکید کرده.
Now most urgently our priority is search and rescue.
اجلترین کاری که باید انجام شود این جستجو و نجات دادن آدمان است. ما تصمیم گرفته‌ایم از همه چاره‌ها به خاطر از زیر خرابه‌ها بیرون آوردن آدمان و نجات دادن حیاتی هر یکی از ده‌ها هزار آدمان زیر آوارها باقی مانده کار بگیریم.
See if we can save any of the lives of the tens of thousands of people who are trapped in the collapsed buildings.
یادآور می‌شویم که زمین لرزه مدهش در هایتی، کشوری واقع در حوزه کاریب، صبح روز چهارشنبه به وقوع پیوست. جنبش طالبان خبری هلاکت حکیم الله مسعود بر اثر یک ضربه موشکی در یک موضع وزیرستان شمالی را رد کرد. امروز هم تلویزیون محلی خبر داد که بر اثر این ضربه دست کم 10 آشوبگر کشته شدند و میان آنها رهبر جنبش طالبان در پاکستان حکیم الله مسعود نیز است. و اما سخنگوی طالبان اظهار نمود که مسعود چند لحظه قبل از ضربه این موضع را ترک کرده بود. خدمات امنیتی پاکستان حد زدند که ضربه موشکی از سوی دو هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی صورت گرفته است. تا دو هفته اخیر در این منطقه هم مرز با افغانستان که از تکیه‌گاه های اصلی طالبان پاکستان محسوب می شود، بار هشتم مورد حمله موشکی قرار می گیرد. بر اثر یک حمله مرتلبانه در بازار مرکزی ولایت اوروزگان افغانستان امروز 5 تن از مردم آسایشته بخشید امروز 15 تن از مردم آسایشته کشته شدند. جمعه‌گل همت ولی اوروزگان گفت که در این حادثه در بازار شهر دهراود چندین نفر دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پیر ماریلا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی خبر داد که سال روان بروسل با بودجه تاجیکستان با مبلغ 75 میلیون یورو کمک خواهد کرد. بعد از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر دوشنبه، او به خبرنگاران گفت که این کمک مالی برای پرداخت قرض نفقه پیش بینی شده است. پیر ماریلا افزود اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفته است که برای بنیاد نیروگاه‌های خرد در رودخانه سرخاب واقع در شرق تاجیکستان و با سازی نیروگاه قیروقوم 60 میلیون یورو جدا کند. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی دیروز وارد تاجیکستان شد و با نمایندگان احزاب سیاسی و کارمندان دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیپلمات‌های چند کشور اروپایی دیدار و گفتگو داشت. امروز آقای ماریل همچنین با وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی ملاقات کرد. و رئیس جمهور مغولستان برای حکم اقدام در کشور موراتوری اعلان نمود. زیم سخنرانی در پارلمان سخی ایگین ال بگدورج رئیس نمو نصبی رئیس جمهور مغولستان است پیشنیاد نمود که حکم اقدام با 30 سالی محبس ایواز کرده شود. جالبان است که وکیلان اعضای مخالف حکومت بنشان اعتراض از با این پیشنهاد رئیس جمهور کفکوبی نکردند. سازمان امنیتی اینترنشنال و عفو بین الملل از پیشنهاد رهبری مغولستان برای وارد کردن تغییرات به قانون کشور استقبال کرد و آن را گام در راه از بین بردن حکم اعدام ارزیابی نمود.
تشکر به شما سید قاسم قیامپور که ما را با آخرین تحولات تا این ساعت شناس کرده. شنونده عزیز برای دریافت اخباری بیشتر به سامانه اینترنتی آزادی مراجعه کنید. azadi.org یا azadi.tj بخبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به عنوان مطالب اصلی این نشری برنامه.
اتحادیه اروپا جرایان آمادگی و برگزاری انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در تاجیکستان را نظارت خواهد کرد.
در روز شروع رسمی رهبری قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا، آستانه برنامه های کاری خود را در این یک سال معرفی کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند حجم مبلغ های تا امروز از فروش سهمیه های روغن جمع آوری شونده آشکار نخواهد شد. و حالا نخوش شروع میکنیم از آخرین تحولات سیاسی تاجیکستان. اتحادیه اروپا قرار است نماینده های خود را برای نظارت از انتخابات پارلمانی این کشور فرستد. انتخابات مجلس نمایندگان این کشور طور میدان چنونده عزیز در روز آخری ماه فوریه امسال برگزار می شود و در باره آمادگی اتحادیه اروپا برای نظارت از این انتخابات امروز در ملاقات پیر موریل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دوشنبه صحبت شده است. سفرگل، آیا در این نشست باز کدام مسائل مورد بررسی قرار داشت؟
خیرامون، در پی این نشست که از روی معلومات ما 2 ساعت دوام کرده است، آقای موریل در صحبت با خبرنگاران گفت که برای دستگیری بودجت تاجیکستان اتحادیه اروپا در سال آینده 75 میلیون یورو کمک خواهد کرد که در اساس توافق دو جانبه به بخش اقتصادی و اجتماعی صرف می شود. و حالا فرصتی مناسب داریم که جزئیات بیشتری این دید و بازدیدها را از گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه بشنویم.
اتحادیه اروپا با تخصیص 75 میلیون یورو بخش اجتماعی بودجه تاجیکستان را در سال جاری دستگیری خواهد کرد. این مبلغ برای پرداخت معاش بازنشستگان در تاجیکستان مصرف خواهد شد. پیر موریل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی که بیش از 2 ساعت با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت همچنین گفت که اتحادیه اروپا جهت ترمیم و نوسازی نیروگاه قیراقوم در شمال تاجیکستان و بنیاد اسکو های خوردی برق آبی در رود سرخاب در شرق این کشور 60 میلیون دلار کمک خواهد کرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی گفت که یکی دیگر از اهداف سفر او به تاجیکستان به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در این کشور ارتباط میگیرد. او افزود که اتحادیه اروپا جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان را از طریق سازمان امنیت و همکاری در اروپا نظارت خواهد کرد و امیدوار است که این معرکه در چهارچوب موازنه بین المللی صورت بگیرد.
OBSE с командой наблюдателей, которые очень хорошие эксперты, которые уже так и работали.
او میگوید ما در چهارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا در روند انتخابات تاجیکستان حضور خواهیم داشت. گروه ناظران ما در انتخابات پیشینه پارلمانی تاجیکستان شرکت داشتند و این نوبت نیز ناظران ما این معرکه را نظارت خواهند کرد.
کنشنا مویس باشیم انتریسان بودیم اتفا درشه رسموتید.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان نیز مسئله انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را بررسی کرده بود. این در حال است که نمایندگان برخی از حزب‌های سیاسی میگویند توقع آن را ندارند که اتحادیه اروپا و یا سازمان امنیت و همکاری در اروپا جهت برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه در تاجیکستان تأثیر نظررس گذاشته توانند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید اتحادیه اروپا اهرام و یا فشنگ تاثیرگذاری به حکومت جهت برگزاری انتخابات دموکراتی را دارد، ولی تا کنون مشاهده نشده است که این اتحادیه و مخصوصا سازمان امنیت و همکاری در اروپا از چنین اهرام استفاده کرده باشند، بلکه موضع حقوق انسان و مراعات ارزش‌های دموکراتی را این سازمان در کشورهای شوروی پیشین همیشه بعد از مسئله اقتصاد گذاشته است.
پرابلم در اون است که стратегия итоде Европа бисёртар ба ҳамкори ҳамраи ба давлатҳои муштараку манафе равона карда шудааст ва масъалаҳои мисол ки иқтисод, экология, аз масъалаҳои ҳуқуқ, ҳуқуқи озодии инсон, аз масъалаҳои интихобот барои вайҳо муҳимтар ва болотар ҳисоб мешавад.
زمنان در جریان ملاقات پیر موریل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و پرزیدنت تاجیکستان همچنین مسئله کمک این سازمان به زلزله زدگان ناحیه ونج، تامین امنیت منطقه و افغانستان و تحکیم مرزهای تاجیکستان با این کشور با هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. پیر موریل اشاره کرد تاجیکستان یکی از نخستین کشورهای آسیای مرکزی است که سند همکاری با بانک سرمایه‌گذاری اروپا در لوکسمبورگ را به تصویب رساند و این اقدام فضای همکاری با این اتحادیه را مساعد کرده است. دلیل این در قیاس با سال گذشته تقریبا 10 برابر افزایش پیدا کردن کمک این اتحادیه به بودجه تاجیکستان است. سال گذشته مبلغ این کمک در حجم همگی 8 میلیون یورو بوده است که اکنون به حد 75 میلیون خواهد رسید. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار و ملاقات نماینده ویژه اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری تاجیکستان. باید گفت شنونده عزیز، دیروز در صحبت با رادیوی آزادی در برابر اظهار امیدواری از عادلانه و شفاف گذشتن انتخابات پارلمانی امسال، آقای موریل اینچنین با سوال درباره روابط اخیر میان تاجیکستان و ازبکستان در زمینه ساختمان نیروگاه‌های آبی پاسخ داد. جناب موریل گفت در این مسئله بحث برانگیز باید دلیل‌های هر دو طرف شنیده شود و گفت سند اخیر تاجیکستان درباره استفاده آب در آسیای مرکزی مهم به نظر می رسد.
بله خیرمان، و گفت که تاجیکستان سالی گذشته یک سند بسیار جالب رو باری اول درباره سیاست آب منتشر ساخت. قسمت اولی آن ماه ایول و قسمت دومی آن ماه سپتامبر نشر شد. این سند برای بررسی های حساس در بخش های آب، انرژی و انرژی آبی جنبه های قابل قبول دارد، گفت این مقامی بلندپایه اروپایی. صحبت های مذکور در حال است که بحث میان تاجیکستان و ازبکستان بر سر ساختمان نیروگاه های عظیم بر فراز رودخانه های فرامرزی هنوز حل و فصل نشده است و دوشنبه این ماه در میان ساکنان کشور فروش سهمیه های نیروگاه راغون را شروع کرد.
بله سفرگوز، زمنان امروز با جریان فروش این سهمیه ها و بعضی مسائل بحث طلب در اطراف این مسئله حالا برخواهیم گشت، ولی حالا توجه کنید به یک آگاهی شنونده عزیز.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیو آزادی. از امروز اعتباراً قزاقستان رسماً رهبری یک ساله سازمان امنیت و همکاری اروپا را شروع کرد. ضمن سخنرانی امروزش در نشست شورای دائمی این سازمان در وین، وزیر خارجه قزاقستان قنات سودابایف با لحن قاطع آمادگی کشورش را به پشتیبانی همه تشبث‌ها و فعالیت‌های سهه بیان کرد که اصلاً به موضوع‌های مربوط به همکاری‌های امنیتی، رشد اقتصادی و پشتیبانی دموکراسی و مسائل حقوق بشر ارتباط می‌گیرد.
به نشان پشتیبانی از این اظهارات، امروز دیدم که رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف هم یک پیام شادباشی ویدیویی را به شرکت داران نشست وین فرستاد و گفته است که مسدود شوی کاری سازمان امنیت همکاری اروپا و یا
از بین روی این نهاد دموکراتی باعث ایجاد یک خلایی خیلی خطرناک خواهد شد. باید گفت تا هنوز از نگاه بسیار منقدان نامزدی قزاقستان برای رهبری این سازمان خود یک مسئله بحث برانگیز است و پیش از همه به خاطر مشکلات فراوان این کشور در مسائل مربوط به ضعف رعایت مقررات دموکراتی.
و سفرگل از همین خاطر و طبیعی است هم که دیده های زیاد حالا به آستانه دوخته می شود. حالا با تفصیلات بیشتر این موضوع همکارمون سید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
قنات سودابایف وزیر امور خارجه قزاقستان در نشست شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری در اروپا اظهار نمود که کشورش زمان ریاست در این سازمان در سه سمت نهادی امنیت، اقتصاد، محیط زیست و همچنین دموکراسی و حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. او افزود که قزاقستان تلاش های تقویت ساختار فعلی امنیتی اروپا را ادامه خواهد داد و با طرح نوی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدیف آید به سازش نوی امنیتی در اروپا اشاره نمود. وزیر امور خارجه قزاقستان تاکید کرد که قرار است نخستین سفر رسمی او به حیث رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری در اروپا و در چهارچوب تلاش های سازمان برای حل نزاع‌های منجمد شده میانه های ماه آینده به قفقاز جنوبی صورت بگیرد.
Содействие решению затяжных конфликтов является неизменным приоритетом любого председательства.
مساعدت در حل نزاع‌های منجمد شده از اولویت‌های هر یک ریاست محسوب می‌شود و ما نیز تلاش خواهیم کرد تا در این روند مشکل سهم بگیریم. همزمان سازمان ما برای پیدا کردن راه‌های جلوگیری از این گونه نزاع‌ها که باعث فاجعه انسانی و آفت‌های بشری می‌گردد باید تلاش ورزد.
приводящих впоследствии к человеческим трагедиям и гуманитарным катастрофам.
قنات سودابایف ضمن سخنرانی در نشست شورای دائمی از فعالیت دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا آید با ساختارهای دموکراتی و حقوق بشر، کمیسری عالی سازمان در امور اقلیت‌های ملی، نماینده سازمان در امور آزادی مطبوعات و نمایندگی‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در کشورهای گوناگون عضو سازمان پشتیبانی کرد. همزمان او از دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا آید با ساختارهای دموکراتی و حقوق بشر و مجموعه پارلمانی سازمان خواست که روند واقعی و سازنده نظارت انتخابات ها را کفالت بدهند. وزیر امور خارجه قزاقستان افزود که ریاست نو به موضوع افغانستان توجه خاصه ظاهر خواهد کرد. قزاقستان نخستین کشور سابق شوروی است که ریاست OBSE این سازمان با نفوذ بین المللی را بر دوش می‌گیرد. عین حال 56 کشور در سازمان امنیت و همکاری در اروپا عضویت دارند. گفته می‌شود ریاست سازمان بر دوش قزاقستان در حال گذاشته می‌شود که OBSE در مرحله سنگین قرار دارد. مرحله‌ای که بعد از جنگ میان دو کشور عضو روسیه و گرجستان در ماه آگوست سال 2008 آغاز شده تا حال ادامه می‌یابد. از سوی دیگر ریاست قزاقستان در وضع شروع می‌شود که احزاب مخالف حکومت و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از تقویت نظام استبدادی قزاقستان حرف می‌زنند. از تقویت نظامی که مخالف با غایه‌های دموکراتی سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. در یک پیام ویدیویی به اعضای شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا، رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف با آن نکته تاکید کرد که آیا این سازمان می تواند گوناگون رنگی جهان در قرن 21 را درک نماید و یا یک نهاد غربی دور از شرق باقی خواهد ماند. رهبر قزاقستان همچنین گفت:
Стереотипы о бывших советских республиках продолжают давлеть в сознание некоторых наших партнеров.
Афкори қолаби дар бораи кишварҳои собиқ Шӯравӣ то ҳанӯз дар ақоиди бархи аз ҳампаймонҳои мо дар Созмони амният ва ҳамкории Аврупо авлавият дорад. Ҳарчанд мо қариб 12 сол аз ба ҷомеаи демократии ҷаҳонӣ мепайвандем. Дар ин замина он эътимоде ки кишварҳои узви Созмони амният ва ҳамкории Аврупо ба мо карданд барои Қазоқистон аҳамияти хоса хоҳад дошт.
Которые оказали нам страны участницы ОБСЕ приобретают особенное значение для Казахстана.
در همین حال امروز حزب آزاد، یک حزب مخالف حکومت قزاقستان، در یک پیام به سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار شامل کردن رهبران شناخته مخالفین به هیئت رسمی قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری در اروپا شد. این حزب همچنین از مجموعه پارلمانی سازمان خواهش نمود که وضع دموکراتیا در قزاقستان را مورد بحث و بررسی خاص قرار بدهد.
شروع رسمی رهبری قزاقستان در سازمان امنیت همکاری اروپا. و اگر شما شنونده عزیز در این باره اظهار نظر کردنی باشید، با ما در تماس شوید. ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. حالا مجله شامگاهی را با نگاه به تحولات اخیری تاجیکستان پی میگیریم. سفرگل، ما در آغاز برنامه به شنونده عزیز گفتیم که مقامات تاجیکستان از حالا نمیخواهند راجع به حجم مبلغ های تا امروز به فایده طرح ساختمان راغون جمع آوری شده صحبت کنند، اما اصل بحث چی است؟
بله خرامان، امروز امانت بانک تاجیکستان که در فروش سهمیه های راغون مسئول است، در صحبت با خبرنگاران از دادن اطلاع درباره حجم فروش سهمیه ها خودداری کرده است. رئیس این بانک در یک نشست مطبوعاتی گفته است که بر اساس قوانین بانکی او نمیتواند درباره حجم سهمیه های به فروش رفته اطلاع بدهد، زیرا این سری بانکی است.
ولی طوری ما یاد داریم قبل از آغاز فروش سهمیه ها رئیس بانک ملی، وزیر مالیه و نماینده دفتر ریاست جمهوری از طریق تلویزیون بارها با تکرار اعلان داشتند که فروش سهمیه های راغون شفاف جریان میگیرد و همه روزه به مردم از رفت کارهای طلا داده می شود. و یاد داشته باشه چون این اظهارات پیش از همه برای اطمینان خاطر شهروندان صدا داده بود که به اعتمادی خود را به مسئله هدفمند دانه سر شدنی پولهایشان در مثال این طرح بیان کرده بودند.
بله خیرامان، همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان امروز در این نشست مطبوعاتی امانت بانک در دوشنبه شرکت داشت و حالا گزارش او را در این زمینه خواهیم شنید.
مقامات امانت بانک تاجیکستان که فروش سهمیه های نیروگاه راغان را بر عهده دارد حاضر نشدند درباره تعداد فروش سهمیه ها اطلاع بدهند. محمد امین محمد امینوف رئیس این بانک در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا فروش سهمیه ها سری دولتی اعلام شده است گفت: من تنها درباره مسئولیت بانک میتوانم ابراز نظر کنم. و جناب محمد امینوف افزود:
وظیفه ما همچون بانک خدمت به مزاج است. شخصی که به بانک وارد می شود و مبلغ می گذارد، مطابق قانون درباره سر بانکی ما یگان اخبارات در باره یگان مزاج پیشنهاد کردن نمی توانیم.
خبرنگاران از جناب محمد امینوف خواستند که او نه درباره سهم مشتریان بلکه درباره تعداد عمومی فروش سهمیه ها اطلاع بدهد. وی گفت که بانک برای دادن این اطلاع مسئول نیست و به این سوال وزارت مالیه باید پاسخ بدهد. وزارت مالیه نیز در گفتگوی قبلی با رادیوی آزادی از پاسخ دادن به این سوال خودداری کرده بود. این در حالی است که قبل از آغاز فروش سهمیه ها بارها از طریق تلویزیون اظهار داشتند که فروش سهمیه شفاف است و دولت آماده است اطلاع هر روزه را به مردم در این باره برساند. به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، همین قول شکنی ها و بردوش یکدیگر بار کردن مسئولیت در رابطه با شفافیت فروش سهمیه ها می تواند اعتماد مردم به خرید سهمیه ها را کاهش بدهد.
در کجا شما میبینید که همین فروختن سهمیه ها پنهانی باشد؟ البته در آنجا یگان نیرنگ بازی وجود دارد، در آنجا نشانه های اقتصاد سیاه وجود دارد.
این در حال است که در این اواخر برخی از سهمیه خران اعتراض کردند که سهمیه های 100 سومانی را با قیمت 110 سومانی میفروشند، به خصوص بعد دانشجویان که خرید سهمیه اجباری صورت گرفته است. رئیس امانت بانک در پاسخ به این سوال گفت:
تا همین در وارد شده من این خبر را نداشتم و اگر این خبر چی شد، نه تنها این شخص از کار بلکه شخصا من این آدم با ارگان خوب میسپرم.
گذشته از این رئیس بانک حاضر نشد به این سوال پاسخ بدهد که سهمیه‌دار می‌تواند سهمیه خود را به بانک برگردانده بفروشد. وی گفت: بازار کاغذهای قیمتدار وجود دارد و هر کس می تواند سهمیه خود را در این بازار بفروشد. این در حالی است که در حال حاضر در تاجیکستان بازار خرید و فروش سهمیه ها تشکیل نشده است، ولی دولت قول داده است که در آینده این بازار تشکیل خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سوالهای اول در زمینه شفافیت فروش سهمیه های راغون. مطمئنم این موضوع موردی توجه روزهای آخر هم و هم یک موضوع خیلی حساس، باید فکر و اندیشه های زیاد را به میان آورد. از این خاطر شنونده عزیز، زیر این گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در سایت اینترنتی رادیو آزادی حتما فکر و اندیشه های خود را نوشته کنید، ozodi.org یا ozodi.tj.
همون طوری که تا حال بعضی خواننده های دیگری سایت اینترنتی بله. ما هم کردن خیرامان
بله.
موضوع راغون واقعا هم به یکی از پرخواننده ترین مطالب تبدیل شده است و حالا از همکارمون در سامانه اینترنتی آزادی افراسیابی سلطان خواهش میکنیم جالب ترین اندیشه های شما عزیزان را خلاصه کند. مرحمت افراسیاب.
مطالبی مربوط به معرکه فروش سهمیه های نیروگاه راغون در سامانه رادیوی آزادی بحث های زیادی خوانندگان را به بار آورده است و آنها به گروه جانبداران و مخالفان این معرکه تقسیم شده اند. یک چند نمونه از این بحث ها را می آوریم. مولوده از دوشنبه می گوید در رسانه ها می نویسند که خریداری سهمیه ها مجبوری نیست، ولی در عمل از ماهانه مردم اجباری کم می کنند و گفته است خدا کند که این نیروگاه ساخته شود، وگرنه ناراضگی ها بین مردم باز زیادتر خواهد شد. عبدالخالق گفته است من گفته های پرزیدنت را دستگیری می کنم و ما باید این نیروگاه را بنیاد کنیم. یک نفر که میگوید تاجیک ازبکستانی است نوشته است اگر به من همچون شهروند کشوری دیگر اجازت می دادند البته تا امکان دارم از این سهمیه ها خریداری می کردم. زبید الله میگوید ما باید خودمون وطنمون را آباد کنیم و راغون را با پول خود بسازیم. یک خواننده شکوه کرده است که گروه خردی مردم که پول دارند سهمیه خریده در تلویزیون و رادیو مردم را به سهمیه خری دعوت میکنند، ولی فکر نمیکنند که نه همه شهروندان چنین شرایط را دارند. سهراب گفته است من هم امروز سهمیه خریدم و امیدوارم که ذره هم باشد سهم خود را برای بهبودی وطنم گذاشتم. اخیرا سوال گوشه نظرپرسی تارنمای آزادی نیز به موضوع سهمیه های راغون بخشیده شده بود و نتایج این نظرسنجی نیز اختلاف نظر بین خوانندگان را بازگو میکند. در این نظرسنجی که تا امروز بیش از 300 نفر آواز دادند، 43% خوانندگان گفتند که حتما سهمیه خواهیم خرید و 29% جواب دادند که سهمیه نخواهند خرید. 14% خوانندگان گفتند که مایل به خرید سهمیه هستند و حدود 6% آنها میگویند که هنوز تصمیم نگرفتند. خوانندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های سامانه ما با نشانی www.ozodi.tj بنویسید.
تشکر افراسیاب سلطان، مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. یادآور می شوم آدرس ما ozodi.org یا ozodi.tj است. سفرگل.
و بله خیرامان، با این مطلب کم کم به نیمه اول این ساعت نزدیک شدیم و در ادامه گفتنی ها و جالب و مهم دیگر بله. داریم حتما، از جمله در باره نشست مسئولین آب آسیای مرکزی در چمکنت قزاقستان صحبت میکنیم که مسئله موافقت سازشنامه استفاده مشترک آبهای منطقه‌ای را بررسی میکنند.
اما تا آن زمان یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز میشد، پس آن مجله شامگاهی ما ادامه خواهد یافت.
هنوز عشق من و قلب من رو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، توی هم روزی من هم شام من آغاز و انجام من. با یاد قصه های عاشقی در آن خانه تمام لحظه های عاشقانه، اگر آی شبانه بیایی بی بهانه شگیران بیا با تو دمی آرام بگیرم در آغوش دیگر سر و پا غصه هایم بیکو بیکو میمانی ماهی ما نکو نکو نیستی هم ماهی ما بیکو بیکو میمانی ماهی ما نکو نکو نیستی هم ماهی ما بیکو بیکو.
شما شنونده مجله شامگاهی در رادیو آزادی هستید. ساعت در دوشنبه حالا 7:30 شام است. برنامه را با یادآوری از موضوع های قسمت باقی مانده برنامه ادامه می دهیم.
در یک نشست مسئولین آب در قزاقستان به مشترك ذخیره های آب منطقه بررسی می شود.
تحلیلگران مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان احزاب سیاسی را در ضعف و بی‌نفوذی در پیشرو انتخابات پارلمانی کشور متهم کردند.
سه روز پیش از انتخابات رئیس جمهوری اوکراین ساکنان این کشور از سمتگیری های کشورشان به سوی غرب یا روسیه صحبت میکنند.
و اوزخان لولا عزیز و با جایزه هنرمند مردمی قدردانی شده است.
بله خیرامون، این یک صحبت خیلی گرم و صمیمی است که ما باید اون رو در برای شنونده ها همون در آخرتر برنامه همون جای بدهیم. ولی در قسمت نهایی برنامه اون رو هر روز میشنویم. ولی حالا توجه کنید به نشست در چیمکنت قزاقستان که مسئولین چهار جمهوری آسیای مرکزی رو به هم آورده است.
بله بله سفرگل، موضوع بحث خیلی حساس و جنجال برانگیز است. استفاده مشترک از ذخیره های آب منطقه که وقتای آخر حتی رنگ سیاسی هم گرفته است و امروز در نشست کمیسیونی بین دولتی بهره برداری از آب منطقه آسیای مرکزی این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست در برابر بررسی مسئله وضع اکولوژی رودخانه های آمو و سیر دریا، اینچنین موضوع تقسیم آب سیر در سال جاری در میان جمهوری های منطقه بررسی می شود.
غیر از این خیرامون، کشورها باید در برابر این طرح سازشنامه همکاری در مسئله تقسیم ذخیره های آب را بررسی کنند که با کمک بانک آسیایی رشد تهیه شده است. ولی تا کجا از این نشست نتیجه های دلخواه به دست خواهد آمد؟ چون که تا امروز بحث سری تقسیم آب با تو رفت شدیدتر شدنش به یک وسیله بحث های دیپلماتیک میان کشورهای منطقه تبدیل شده است. همکاری ما نصیب جان امانی از قزاقستان چنین گزارش می‌دهد.
کشورهای آسیای مرکزی در شهر چیمکن مسائل آب و بهره برداری آن را بررسی میکنند. این اجلاس 54 کمیسیون هماهنگسازی بهره برداری از ذخایر آب منطقه است. طوری که از شرکت کنندگان اجلاس ادریس مادیاروف معاون رئیس اداره خارجگی آب ولایت قزاقستان جنوبی در شبکه تلفنی بر رادیو آزادی گفت در این اجلاس چند مسئله از جمله وضع محیط زیستی در حوزه های رویتای آمو و سیر و نتیجه آبیاری در سال 2009 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ولی مسئله اساسی در اجلاس تقسیم آب رود سیر در سال 2010 بین کشورهای منطقه است.
اصلی вопрос распределение воды Сырдарьи на 2010 год между республиками.
همچنین شرکتداران اجلاس لیمیت حجم استفاده آب را برای کشورهای آسیای مرکزی تصدیق خواهند کرد. انتظار می رود در اجلاس اطراف مسئله در کشورهای خیش به توافق رساندن طرح توافقنامه بین کشورهای قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان درباره استفاده برای آب و ذخایر انرژتیکی رود سیر که با یاری فنی بانک رشد آسیا تهیه کرده است بحث بکنند. ولی در همین حال باندشی اهل نظر از جمله سیاست‌شناس شناختی قزاق داسیم صدپایف در این جلسه نیز کمیسیون بعید است که کاری جدی را در مسئله بهره برداری آب و ذخایر انرژتیکی انجام دهد.
Разногласия между государствами Центральной Азии по воде очень серьезные, особенно между Узбекистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, Кыргызстаном.
Сиёсташнос қазоқ мегӯяд, ихтилофи назар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ басо ҷиддист ва ин бештар байни Узбекистону Таҷикистон ва Узбекистону Кыргызстон ба мушоҳида мерасад. Ва алон ҷониб-ҳо сӯи ҳалли ин ихтилофи назар кори мушаххасеро анҷом надоданд. Аз ин нигоҳ ба назарам ин комиссион баъид аст, ки тадобири судбахши коромади қабул намояд.
Вряд ли эта комиссия примет какие-то практичные, эффективные меры, которые могли бы работать.
Оқои Садпаев меафзояд, ки ин кишварҳо чанд сол қабл талош карданд, ки консорсиуми оби барқ ташкил кунанд, вале ин пешниҳод низ иҷро нашуд, зеро кишварҳои минтақа, мегӯяд сиёсатшинос, дар стратегии оби барқ назарҳои гуногун доранд. Агар об барои Ӯзбекистон чун василаи обиёрии заминҳои кишт бошад, он барои Тоҷикистону Қирғизистон чун мол маҳсуб мегардад, ки онро метавон ва бояд фурӯхт. همچنین آب را در اینجا چون ذخیره مهم برای به مرکز تولید نیروی برق تبدیل دادن این کشورها می دانند. از این خاطر در تاجیکستان و قرقیزستان نیروگاه‌های برق آبی ساخته استودند که به این ازبکستان به طور منفی برخورد میکند. چون این مشکلات موجوده باعث این گرد است، جلسه کمیسیون که باید سال 4 دفعه برگزار میگردید، بعد اجلاس دوشنبه در ماه ایونی سال 2009 دیگر در تاشکند و الماتا دایر نشد و بسیار مسائل حل ناشده از سال گذشته به این اجلاس باقی ماند. نشست نوبتی 54 کمیسیون بین دولتی هماهنگساز بهره برداری از ذخایر آب منطقه که در آن نمایندگان رسمی تاجیکستان با سروری سید یعقوبزاد وزیر آبیاری و ذخیره های آب شرکت دارند، جمعه 15 ژانویه کار خویش را انجام خواهد داد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
شروع نشست 54 کمیسیون بین دولتی بهره برداری از آب منطقه و سوی مرکزی در چیمکنت قزاقستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و دوباره رو میاریم به تحولات اخیری پیش از انتخاباتی تاجیکستان. امروز تحلیلگران مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان حزب های سیاسی کشور را برای به قول آنها کم فعالیتی و نفوذی نه چندان بزرگشان در چشم جامعه انتقاد کردند. رهبر این مرکز که با خبرنگاران ملاقات داشت گفت که ضعف حزب های مخالفین این است که در روی خط آنها چهره های با نفوذ و شناخته و کسبی کم است و این چیز می تواند یکی از سبب های جدی به پارلمان نو راه نیافتنی اکثری آنها شود.
البته از زبان یک نهادی رو به دولت شنیدن چون یک اتهام البته غیر عادی نیست. سفرگل تا امروز در پارلمان تاجیکستان اکثری کل رو نماینده های حزب حاکم خلق دموکراتی تشکیل می دادند و امسال هم هرچند ظاهرا سیمای رقابت های انتخاباتی کمی دیگر شده به میدان کارزار حزب های مخالفی دولت هم شامل شدند، ولی با نظر داشتی طبیعت واقعی این حزب ها باز هم نه همه به شامل شوی نیروهای واقعا هم دموکراتی به پارلمان باور دارند، چون که نیروهای چالشگر و مخالفی دولت بعید است که توانند در پارلمان به طور برجسته حضور یابند.
این بحث خیلی جالب است خیرامان و بله. حالا به در این زمینه گزارش همکارمان هرمگل قادی رو بشنویم.
وعده رئیس جمهور در مورد تامین شفافیت انتخابات پارلمانی ماه فوریه حزب‌های سیاسی تاجیکستان را طور به نظر می‌رسد یک اندازه به اصطلاح دست پا خورده کرده است. دلسردی اکثر این احزاب که به امکان برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در تاجیکستان به نظر شبهه نگاه می‌کردند باعث شد که آنها به این معرکه آمادگی چندانی نگرفتند. این است که در مرحله پیشبری نامزدها پیشرفت همان حزب حاکم خلق دموکراتی است که تعداد بیشترین نامزدها در حوزه‌های رودی را تا کنون معرفی کرده است. حزب حاکم همین طور در اکثر موارد منصبدارهای سابقه دار را به کرسی وکیلی پیشبری کرده است، زیرا مطمئن است که آنها با استفاده از نفوذی که دارند در انتخابات حتما برنده خواهند شد. تحلیلگران دولتی هم بر این باورند که حزب حاکم در انتخابات ماه فوریه بر رقیبان خود به آسانی غالب خواهد آمد. سوراب شریپوف رئیس مرکز استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان گفت حزب حاکم خلق دموکراتی در مقایسه با احزاب مخالف نامزدهای شناخته‌تر در جامعه بیشتر مطرح رو پیشبری کرده است که شانس حزب حاکم به پیروزی رو در این معرکه خواهد افزود.
چی خوب بود این بازی نیست، این یک خیلی هم عملی جدی عصبی سیاسی می باشد. وقتی که حزب خلق دموکراتی با این جدیت خیلی هم مستحکم استوارانه نظر میکند، دیگر حزب میگویند که انا مو انا این خیل و یو انا این خیل ادموی وزین پیشنیاد میگویند. خب میبخشید این بوزیچه نید، این انتخابات سیاسی است، این ارگان قانون برور جمهوری تاجیکستان انتخاب میکنند.
سفلو سفروف معاون مرکز تحقیقات استراتژی گفت که احزاب مخالف با یک نظری تنگ وارد سبقت شده نمیخوان که از نیروهای بیرون حزبی استفاده کنند. آقای سفروف چنین برخورد را نمونه ضعف این تشکل های سیاسی میداند.
نباشد پتانسیل جمعیت تاجیکستان خیلی پرقوت است. از اونجا همه اونها را حزب خلق دموکراتی استفاده کرده نمیتونند. لیکن اگر این حزب ها استفاده کنند این به فایده ملت و دولت ما میشود.
اما نمایندگان احزاب میگویند مشکلی آنها بیشتر دستی تنگ است نه تنگی نظر. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که حزب او توانسته است یکی‌ده شخصیت های آبرومان و شناخته را با انتخابات ماه فوریه بسیج کند.
لیکن از نگاه نظر با همه گونه مثال مسئله هایی که جامعه یا زندگی یا که مثال حیات جامعه دولتی نظر حزب سوسیال دموکرات از نظر حزب خلق دموکرات وسیع تر است.
کارشناسان امکانات محدود مالی و عدم یک ساختار مؤثر حزبی را بخصوص در مضافات از دیگر عوامل های میشناسند که دست احزاب بخصوص مخالف را از مشارکت گسترده در انتخابات ماه فوریه کوتاه میکند. یک تشکلی که امکانات نسبتا خوبتر مالی و هم یک ساختار نسبتا بهتر حزبی دارد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، ولی رئیس حزب محی‌الدین کبیری درباره امکانات حزبش در انتخابات در پیش ایستاده چنین میگوید:
اگر واقعا احساس میکنم که حزبای سیاسی شخصیت های ورزیده ندارن، باید که کمیسیون انتخاباتی را اجازت میدادن که نمایندگان احزاب میبودند، بعد معلوم میشد که آیا حزبای سیاسی شخصیت ها و نامزده ارزنده دارن یا ندارن. این را فقط انتخابات معین میکند.
ولی ابراهیم عثمان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که متاسفانه در روی خط حزب های سیاسی افرادی همراه یافتند که چندان جرأت و درک سیاسی ندارند و حتی از خود دفاع کردن نمیتوانند. چی جای حرف پیروزی در انتخابات است؟
اگر از زمین 100 چند نفری که پیشنهاد شدند در روی خط حزب من نظر دارم نگاه کنید، اگر از سلف کلشون آدمای ناشناخته است، آدمایی که نمیدونم در جامعه طرفدار در یک محل عقلا نیستند، یعنی اکثر کلشون همین خیال مانند هستند.
در هر صورت احزاب سیاسی تاجیکستان در چنین یک حالی دست و پا خوردگی وارد مرحله نوبتی انتخابات معرکه های تبلیغاتی میشوند. پیشبرد کارزار انتخاباتی به گفته یک مصاحب ما یک کار خیلی پرهزینه است و احزاب مخالف که در دست تنها وعده خشک و خالی دولت در مورد برگزاری یک انتخابات شفاف را دارند، از صرف مبالغ بزرگ در این معرکه همچنان اندیشه میکنند که مبادا کار انتخابات مثل دفعه های گذشته واسم به تقلب به نفع نمایندگان دولت بکشد و مبلغ های در انتخابات گذاشته احزاب این بار هم به هوا برود. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد تحلیلگران دولتی از بی‌نفوذی حزب‌های مخالف دولت در پیشرو انتخابات پارلمانی. و حالا موضوع را باز هم با انتخابات قریب الوقوع، ولی این نوبت پریزیدنتی از یک کشور دیگری همشریک تاجیکستان در گستره شوروی پیشین ادامه می‌دهیم.
اگر منظورتان اوکراین باشد، خیرامون که بعد از 3 روز انتخابات پریزیدنتی بله. دارد، فکر نکنم که اینجا نتیجه انتخابات مثل تاجیکستان پیشگویی شونده باشد.
خیلی نکته جالب است سفرگل. بله، من هم همین خیلی فکر میکنم که اینتریگ انتخابات اوکراین حالا در پیش است و خیلی خیلی زیاد است، چون که اینجا رقابت واقعی از مدت ها پیش شروع شده است. اصلا باید گفت که علی‌رغم پست و بلندی های زیاد در صحنه سیاسی اوکراین در این 6 سال اخیر، ولی بعد انقلاب نارنجی سال 2004 اولین بار است که مردم این کشور سروری نوی دولت را انتخاب میکنند.
و آیا هیچ فاورید یا گویم رقیبان اصلی بردن کرسی رئیس جمهوری مشخص شدند خرامان؟
بله، بر طبق پرسش های افکار عموم از 18 نامزد انتخاباتی برای کرسی رئیس جمهوری، رقابت اصلی میان رهبری مخالفین و نخست وزیر سابق ویکتور یانوکوویچ و نخست وزیر عمل کننده یولیا تیموشنکا صورت میگیرند. البته برای اکثر اوکراینی ها بازدهی روز 17 ینور به نظر پرسی مانند است که در آن هم نوای کشور با جهان غرب و یا پایبندی آن با روسیه مشخص می شود. و در آستانه انتخابات رادیوی آزادی با شهروندان این کشور صحبت کرد و احوال و هوای آنها را پرسان شد. حالا گزارش همکنم ساجده میرزا را در این زمینه می شنویم.
کارمندی اتحادی کسبه اوکراین که خود را الکساندر معرفی کرده است، برای خود مشخص کرده است که کدام نامزد با کی است.
تفاوت وجود دارد. یولیا تیموشنکا نامزد غرب است و در مقابل یانوکوویچ از روسیه پشتیبانی میکند.
معلمه یکی از مکتبهای اوکراینا لودمیلا انتخابات روز 17 ینور را برای کشورش خیلی مهم ارزیابی میکند.
به نظر من این انتخابات برای مردم خیلی پر اهمیت است. آن برای تاریخ کشور ما نقطه گردیش خواهد بود. فکر میکنم شبهه نیست که یولیا پیروز میشود، زیرا هر کسی که کار میکند نه تنها بر خود میاندیشد، بلکه غم دیگران را هم میخورد، حتما دست بالا خواهد شد.
اما ایرینا، یک خادم مهمانخانه در اوکراینا، به نتایج انتخابات خوشبین نیست و میگوید همه چیز پیش از پیش حل و فصل شده است.
این انتخابات هم به مثل انتخابات های قبلی است. هیچ چیز را در کشور دیگر نمی کند. نامزد پیروز در انتخابات از حالا معلوم است. انتخابات شرق و غرب را به هم نمی آورد. در نهایت امر تصمیم را حکومت داران گرفتند، نه مردم.
وادیم، نماینده ساحه تجارت، از نزدیکی کشورش با اروپا پشتیبانی می کند، اما باور ندارد که این مرحله اکنون فرا رسیده باشد.
نما کاندیداتا یکی
انتخابات هیچ نامزدی ندارد که اوکراین را به اوروپا نزدیک کند، برعکس اینجا نامزدهایی هستند که اوکراین را به سوی روسیه میکشند. با این حال ما در نیمراه درمانده ایم.
ما یک وسیله و سردینه تاکی وسیمو.
و ولادیمیر، شهروندی دیگری اوکراین که در ساختمان کار میکند، در ارزیابی اهمیت انتخابات روزی 17 ژانویه این گونه نظر دارد.
به نظر من اوکراین پیروهای خود را دریافته است و آینده خود را پیدا میکند.
نظر مردم عادی اوکراین به انتخابات رئیس جمهوری در این کشور که بعدی 3 روز دایر میشود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
خوب، اکنون از مناطق تاجیکستان. ساختارهای قدرتی ولایت سوغد از فعال شدن عقاید و طرفداران حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره اظهار تشویش میکنند. رئیس بخش امور داخلی ولایت سوغد در جمع خبرنگاران اخیراً گفت که با وجود تلاش و کوشش های نهادهای قدرتی در این ولایت، شبکه های حرکت اسلامی ازبکستان فعالیت خود را ادامه می دهند. در نتیجه همکاری مشترک نهادهای قدرتی تاجیکستان با روسیه و قزاقستان، اخیراً 4 عضوی دیگر این حرکت بازداشت شده و به دوشنبه آورده شدند. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارم معصوم محمد رجب می شنویم.
رئوف یوسوپوف، سردار اداره کارهای داخلی ولایت سوغد، در نشست خبری روز 13 ژانویه گفت در طول قریب 4 ماه بعد از کشتار افسر میلیسا سعید عمر سعیدوف در شهر اسفره، یک گروه ویژه به تفتیش این قضیه و بازداشت دستاندرکاران این جنایت مشغول است. با گفته وی، تفتیش اولیه ثابت کرده است که کشتار این افسر میلیسا و چند مورد دیگری قتل و سوی قصد های پیشین به جان میلیسا های اسفره از سوی یک گروه جنایی منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در این محل صورت گرفته است. مقامات انتظامی سوغد میگویند تا حال 14 نفر اعضای این گروه بازداشت شدند و از جمله برخی در بیرون از قلمروی تاجیکستان. جنرال مایور یوسوپوف میافزاید
4 نفر به واسطه پیشوایان همین گروه ها که در دیگر جمهوری ها پناه گرفته بودند، از آن جناب نعمت الله قدرت الله که در صادر نمودن زیاده از 4 کشتار دست دارد از سال 1997 در فدراسیون رسی دستگیر کرده شده و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شده، نسبت به اولی تفتیشات ادامه دارد. از آن جمله ستاروف ادریس که با یک چند کشتار و جنایت های وزنین مخصوصا وزنین دست دارد، از جمهوری قزاقستان دستگیر کرده شده و نزدیکی دسترس کرده شد.
رئوف یوسوپوف، سردار اداره کارهای داخلی ولایت سوغد، افزود 2 نفر دیگری که در مبلغ گذاری و همدستی در کشتار و سوی قصد های میلیسا های اسفره گمانبر شدند، با درخواست جانب تاجیکستان در کشور روسیه مورد بازداشت قرار گرفته، سری استرداد آنها با مقامات آن جانب گفتگو ادامه دارد. در 2 سال اخیر حداقل 4 مرتبه افراد مسلح در اسفره به میلیسا های این محل حمله برده، 1 نفر را کشته و 3 نفر را زخمی بر جای گذاشته بودند. ولی در همین حال وکیلان مدافعی برخی از افراد بازداشت شده میگویند زیر حمایه های آنها دست داشتنشان در این جنایات وزنین را کاملا رد کردند. جمشید صبوروف، وکیل دفاع عبدالسمی نور محمدی، یک ساکن شهر اسفره که سال گذشته بازداشت گردید و مقامات تفتیشاتی او را از سروران گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره نامیدند، میگوید
از فکر خودش این نمیدونست که کدام حرکت در آن شده است. بعد میفهمد که اینا جنایت میرن گرفته میگروند.
همینطور انور نور محمدوف، وکیل دفاع قدرت الله نعمت اللهیف، نفر دیگری بازداشت گردیده با اتهام منسوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان و حمله و سوی قصد های مسلحانه به میلیسا های اسفره، نیز در صحبت بدون میکروفون به آزادی گفت که زیر حمایه‌اش اتهام بر دوشش گذاشته دادگاه را قسمت قبول دارد. در حال حاضر پرونده های 2 نفری بازداشت گردیده با اتهام منسوبیت به گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره و کشتار و سوی قصد ها به جان میلیسا های این محل در دادگاه سوغد و باقی تحت تفتیشات اولیه قرار دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگرانی ساختارهای قدرتی ولایت سوغد از فعال شوی طرفداران حرکت اسلامی ازبکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
یادآور میشیم که شما مجله شانگوهی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. و خیرامون، این همه موضوع های سیاست و اقتصاد و انتخابات و رسانه های خبری رو کمی کنارتر میگذاریم. من امروز با یک آوازخوان خیلی خوش صدا و معروف صحبت کردم. دلم بسیار میخواهد به شنونده عزیز خوش خبری از نام لاله عزیز و رسانم که این آوازخوان دسته هنری دریا که قریب 20 سالی سابقه هنری دارد در صحنه تاجیک و همچون آوازخوان کسبی در میان مردم شناخته میباشد، اخیراً به گرفتن عنوان هنرپیشه مردمی سزاوار دانسته شد.
مبارک شود. خانم لاله واقعا هم یک آوازخوان محبوب مردمی است که در شیوه به خود خاصی خیلی صمیمی آهنگ اجرا کرده است همیشه.
بله خیرامون، واقعا هم همین طور است. خانم لالا میگوید این عنوان دیرتر ولی در عین کمالات عمر و سیقلیابی هنر و آواز او را دریافته است. اینک گوش بدهید به مصاحبه ما با این آوازخوان محبوب مردم لالا عزیزه. خب لالا جان، اولا من شما را مبارک باد میکنم با عنوان هنرمندی مردمی تاجیکستان که تازه شما به آن سزاوار دانسته شدید. مبارک باشد.
تشکر زیاد.
هنرمندای از شما بعد به صحنه آمده این عنوان را صاحب شدند. چرا اینقدر دیر رسید به شما این عنوان؟ شما را دیر پیدا کرد؟
بلکه همین روز بودست نصیب ما عنوان را گرفتن. نیکی با فکر میکنم که من در وقتی همین پیشروی کاری خودم که بیشتر است و سرودهای بهترین را ثبت کردم، در عین رونق رواج صنعت خود من عنوان را گرفتم. وادار میسازد که باز پیوسته سرودهای بهترین تیار کنم، برای ملت خود خدمت کنم، سودهای سرایم که بدلی دیده های مردم جای گیرم.
شما چند بار سفری راغون داشتید، بگید که سهمیه هم خریدید شما در قطار دیگران؟
به قدر امکان به شرایطی آیله نگاه کرده سهمیه خریدیم، هم فرزندانم، هم خودم، هم شوهرم و کمی هم باشد سهم خود را در این نیروگاه مقدس نهادیم.
از اون سفری هنری که بر اوغون داشتید کمی یادآور میشدید که چطور گذشت؟ خیلی کنسرت دادید اونجا؟
ما در سفری هنری به نوراباد اول رفتیم، بعدی نوراباد، بعد بر اوغون آمدیم و مردمی روغون به کارگران این نیروگاه کنسرت دادیم. آنها چقدر تشنه سرود بودند و ما در چشمان آنها حس کردیم که سرودهای وطنداری و وطن دوستی که ما سرایدیم و مردم آنجا را شاد گرداندیم با این سرودهای خود، در چشمان آنها باز نیروی نو را دیدیم که آنها مثال فکر میکردیم که یک قوه بخشیدیم، گویا که آنها از هنرمندان دوست داشته خود را از نزدیک دیدند، با آنها یک قوه دیگر بود.
لاله جان، یک اندازبندی که برای هنرمندان پیش بینی شده است و حتی هنرمندای هستند هم که مثلا جریمه دادن برای در یک معرکه در یک توی بجای یک سرود دو تا خواندن و مثل حیات مومین، و بگید که به شما مثلا یگان گذشت های به همچون هنرمندانی که سهمیه خریدید، باز در راغون در برنامه کنسرتی حکومتی شرکت می‌ورزید، یگان چیز پیش بینی نشده است که مثلا از این اندازها شما رو آزاد کنن یا کم کنن؟
دیده نشده است، لیکن ما نمیدونیم. برای که چیز برای هنرمندان مثلا این معرکه ها رفتن، این اندازبندی به همون وابسته است فقط. حالا که معرکه ها در شهر کم هستند، به این حالی ما دوچار نگشتیم و نمیدونیم که اول ما اندازبندی های خود را علاقه قطع کرده موندیم، برای اینکه حالا میدونیم که توی نیست.
چند سرودی نو هم تازه تیار کرده اید که میخواهید ثبت کنید، این کدام سرودها هستند؟ کلاسیکی هستند یا مردمی هستند؟
من این سیم سرود است که در باره روغان ثبت نمودیم با انسامبل دریا و در علاهیدگی یک سرودی نو ربایات زرفشان برای ثبت آماده است و باز نیت دارم که چند سرودهای کلاسیکی برای مخلصان خود پیشکش نمایم، برای اینکه چند مدت است که تا حال من ثبت نکردم و امروز من فکر میکنم که آواز من به جای رسیده است و باید که من سرودهای کلاسیکی را، یکی آوازی من پخته رسیده که من باید سرودهای بهترین کلاسیکی را ثبت نموده پیشکش مخلصان گردانم.
لالا جان، من هم همچون یک مخلص شما میدونم که نسبت خود و صنعت خود بسیار سرطلب هستید شما و صدایتان در سرودهای کلاسیکی هم خیلی شیوا و نازک و روان و گوش نواز است و میشود که برای شنونده های رادیوی آزادی یک پاره از اون سرودی کلاسیکی که آماده کرده اید زمزمه کنید؟ حاضر.
شنیدم این که تو رنجیدی از من، عجب میخوایی با نگوی اکنون، چی کردم این که تو دل کندی از من، ای دراهی وعده‌ای خود رفت بیرون، چی کردم این که تو دل کندی از من، ای دراهی وعده‌ای خود رفت بیرون. یکی دیگر سرود کلاسیکی، در چمن تا رختینا آن قد دل جو می کشد، سر خود را از خجالت بر لبی جو می کشد. ای وای و مثالی چونی سرده ها
واقعا هم دلنواز می سرایید، شما صداتون خسته نباشد. و یک سوال آخرین هم همین از لاله جان که بگید که از فرزندا کدام از پیره های شما دارن می روند؟
فرزندای من همه سر دوست هستند و همه آواز خوب دارن، فقط نیلوفر یعنی که کسی ما را دوام داده استاده است، همچنین کارگردانی آواز و پسری اولین هم بعدی نیلوفر نوروز جان دانشجوی دانشگاه تکنیکی، و سیمین فرزند ما بهروز جان حاضر در مکتب میانه میخواند. نکنه میدونم من برای آنها چه خیل کسبه که انتخاب کنند، با آنها ما آزادی دادیم که بگذار خودشان انتخاب کنند.
این صدای زیبای شما را، این صدای شیوای شما را نیلوفر دارد؟ کدامی آنها دارند؟
نیلوفر آوازش خیلی خوب است، بعد بهروز جان نیست. نکنه میدونم که من آرزو دارم که در آینده شاید نبیره های من همچنان آوازخوان شوند. نمیدونم لیکن حاضرش به اینها انتخاب نکردن.
آرزو میکنیم که خانوادتان همیشه همینطور جمع و همینطور هنرمند و همینطور مثل شما دوست داشته و محبوب مردم باشد. تشکر به شما لاله عزیز و آوازخوانی محبوبی مردمی.
و مادامی که ساعت اولی مجله شامگاهی ما هم با آخر میرسد، سفرگل اگر اجازه باشد من یک آهنگ خوب را از این آوازخوان که در هم‌آوازی با دو همکار دیگرش در دریا اجرا شده است تقدیم شنونده عزیز کنم.
بفرمایید، خیلی خوب میشه.
آهنگ الکه شروع شد و پخش شدن این آهنگ خیلی دوست داشتنی زندیات فتح آدینه است که برای هواداران رادیوی آزادی حالا تقدیم میشود. بعد این آهنگ آخرین خبرهای ساعت و گفتارهای فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک تقدیم میشود.
و من سفرگل عالمی و همکارم خیرامان بقازاده یک ساعت دیگر وارد استودیو میشویم.